بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، جلسه 48، صفحه 120، سطر 12، استاد ابائی، 21-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و اما دخول الاخص من وجه في محل البحث فانما هو بالقياس الى مورد افتراق الموصوف عن الوصف. بحث ما درباره مفهوم وصف بود که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. گفتیم تعبیر صحیح اینه، در مفهوم شرط گفتیم که ببینیم آیا وصف مفهوم دارد یا نه، نه اینکه آیا مفهومش حجت هست یا نه. مطلبی که دیروز گفتند این است که بایستی این وصف به حال متعلق به حال موصوف باشه، در رابطه با موصوف باشه، متعلق به موصوف باشه، نه جایی که وصف خودش موضوع باشه، چون جایی گاهی خود وصف موضوعه. مثلا مثل از سارقه، از سارق و سارقه فقط و ایدیهما، وصف خودش موضوعه. وقتی که خود وصف موضوع باشه اصلا سلام علیکم معنا ندارد، مفهوم داشته باشه، چون جایی تصویر نمی شود که این وصف نباشه و موضوع یعنی موصوف باشه که ببینیم آیا مفهوم داره یا نه. مطلب دیگر گفتن که خب روی همین دلیل، روی همین دلیلی که بایستی وصف متعلق به موصوف و موضوعی باشه و بدون وصف موضوعش وجود داشته باشه، روی همین شرط پس نمیتونن صفت و موصوف با هم مساوی باشند. یعنی اگر تعداد نفرات صفت و موصوف هر دو 100 تایه، 100 تا صفت شامل میشه، همون 100 تا هم موصوف شامل میشه، به اندازه همند. مثلا اینجوری بگیم که مثلا المسلل متوجه الى القبله، چون هر مسلی متوجه الى القبله است با همدیگه مساوی باشن. البته فرض کردیم که نماز المسلل واجب، کسی که نماز واجب میخونه المتوجه الى القبله، چون برای نماز مستحبی توجه به قبله لازم نیست. خب 100 تا این المسلل واجب شامل میشه، همون 100 تا هم متوجه الی القبله شامل میشه. و چون اینجوره ما میگیم که این از بحث ما خارجه، شرط ما رو نداره. ما شرطمون این است که صفت کوچیک باشه، خاص باشه و اون موصوف عام باشه، یعنی مورد صفت و غیر مورد صفت رو بگیره. مثال مثل اعتق رقبتن مؤمنه، که رقبه موصوفیه که هم مورد صفت را میگیرد که مؤمن است و هم مورد غیر صفت را میگیرد که غیر مؤمن است. اینجوری باید باشه. و ببینیم مفهوم داره یا نه، که میتونیم بگیم لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه یا کافره یا نه. پس مساوی نمیتونن باشن، به طریق اولا صفت اعم نمیتوند باشد از موصوف. صفت اعم باشد از موصوف جاریم جایی؟ خب بله، مثلا میگیم که اکرم رجل الانسان، رجل الانسان، اکرام کن مرد، مردی که آدمم هست، انسان است. یا دیدم من، یا اکرام بکن انسانی که حیوانم هست. خب این حیوانی اگر اینجا ذکر شده به خاطر قید احترازی ذکر نشده، لابد خواسته بگه میخواد در این مقام باشه که این انسانهایی که ما میگیم اکرام بکن، این انسانها ما جنبه حیوانیتشون رو در نظر داریم، یعنی هر حیوانی ارزش داره، یعنی اگر انسان نم باشه حیوانم باشه ارزش داره. اگه اینجوری باشه نظرش، اکرام کن انسانی که حیوان است، یعنی هر جنبنده ارزش داره، به این قصد قید حیوان را آورده، خب این قید احترازی نیست. جایی نداریم ما که انسان باشه و حیوان نباشه، پس این حتما مفهوم نداره. اینا رو گفتیم دیروز. و اما عموم خصوص منوج، صفت و موصوف با هم دیگر عموم خصوص منوج هستند، یعنی یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق دارند. مثالش مثل غنم و صائمه، یعنی بیابانچر. اگر در روایتی به ما گفتند فی الغنم صائمت زکاتون، در غنم و گوسفند صائمه یعنی بیابانچر زکات است. صائمه در مقابل مألوفه است، مألوفه اون گوسفند و یا گاوی است که انسان میبرد در طویله خانه نگه میدارد، ایام زمستان علف تهیه میکند میبرد در اونجا بهش میده. اما در جایی که گوسفندی است و صائمه است، همش بیابون میچره، یا اکثر غریب به اتفاق رو بیابون میچره، میگه زکات. حالا این غنم با این صائمه عموم خصوص منوج هست. چرا؟ به جهت این که ممکن است غنم باشه صائمه نباشه، سلام علیکم، مألوفه باشه علف بهش بده. از اون طرف ممکن است صائمه باشه اما غنم نباشه، گاوی باشه، شتری باشه. پس بین این دوتا عموم خصوص منوجه. حالا در اینجا مفهوم میگن در اون موردی است که در اون موردی است که اون غنمه باشه، بس سر صائمه و غیر صائمه شه، که اگر مفهوم داشته باشه معناش اینه اگر غنم باشه، که غنم بودن مسلم باید باشه، وقت میگه غنم صائمه زکات داره. مفهوم اگه داشته باشه معناش اینه اگر غنم بود و صائمه نبود، یعنی مألوفه بود، زکات نداره. پس در همون ماده اجتماع تصویر میکنیم ما مفهوم رو، منتها ماده اجتماع مفهوم داره، یعنی منطوقش همون ماده اجتماعه که غنمه و صائمه است. بعد وقتی میگیم مفهوم داره، یعنی غنمه باشه، موصوف باشه و اون صفت نباشه. ببینیم آیا مفهوم داره یا نداره. اما دو موردی در همین مثال اصلا خارج از بحث. یکی از اون موارد آن است که اصلا غنم نباشه. اگر غنم نباشه و مألوفه باشه مفهوم نداره. غنم نباشه و صائمه باشه مفهوم نداره. نه غنمه نه هم صائمه، یعنی شتر مألوف هست، مفهوم نداره. اینا مفهوم نداره. دو تا مورد افتراق هست، اینا مفهوم نداره. اون موردی مفهوم داره اگه مفهوم داشته باشه، که قائل باشه مفهوم وضع هست و درسته، ایشون قائل نیست. اگر کسی به قائل باشه، اون غنمی رو میگه که غیر صائم است، یعنی موصوف هست ولی صفت وجود نداره. اینم مسئله دیگری که امروز ابتداعا میگن، بحث اول امروز ما. و اما دخول الاخص من وجه، یعنی عموم و خصوص من وجه، که یه طرف عام و یه طرف خاصه، اما از جهت عام هر کدوم از جهت خاصه، که در منطق میگن یک ماده اجتماع دارن و دو ماده افتراق دارن، آیا در محل بحث داخل یا نه؟ میگه و اما دخول الاخص من وجه فی محل البحث، اما داخل شدن اخصم وش در محل بحث، یعنی محل بحثی که آیا وس مفهوم داری یا نه، فانما هو بالقياس الى مورد افتراق الموصوف عن الوس، این به نسبه به جایی است که افتراق پیدا کند موصوف از وس، یعنی موصوف باشه ها اما صفتش نباشه. پس در مثال فلغنم صائمت زکاتون، در گوسفند صائمه یعنی بیابانچر زکات است، یکون مفهومه لو کان له مفهوم، مفهوم این جمله اگر مفهوم داشته باشه، یعنی اگر مفهوم وس درست باشه که ما خواهیم گفت نه مفهوم نداره، اگه مفهوم داشته باشه مفهومش چیه؟ عدم وجوب زکات فی الغنم فی غنم غیر صائمه، واجب نبودن زکات است در غنم غیر صائمه، و اون چیه؟ و اون معلوفه است که علف بدم به گوسفند. این مورد مفهوم فقط داره که مورد اجتماعشونه که در منطوق غنم و صائمه با هم جمع شدن. و اما بالقیاس الى مورد افتراق الوصف عن الموصوف، و اما نسبت به اون جایی که جدا شده از موصوف، یعنی موصوف نیست، موصوف نیست، فلا دلالت له على المفهوم قطعا، اونجا حتما خارج از بحث و مفهوم نداره. فلا يدل المثال على عدم الزکات في غير الغنم الصائمه، پس این مثال في الغنم الصائمه زکاتونی که مولا فرموده دلالت نمی کند بر عدم زکات در غیر غنم صائمه، که غنم که موصوفه نباشه، موصوف نباشه، ما گفتیم باید جایی تصدیق کنیم که موصوف باشه، صفت نباشه، شما آمدیم موصوف رو حذف کردیم، غیر غنم، این جایی که موصوف نیست ولو صائمه، صفتش هم هست ولو صفت هست، این اصلا خارج از بحث ما، ما جایی رو تصویر باید بکنیم که موصوف باشه و صفت نباشه، نه به عکس که صفت باشه و موصوف نباشه، این خارج از بحث. یا اینجور، این عبارت غلطه، این عبارتی که الان میخونیم صحیحش اینه، او غیر صائمه من غیره کل ابل، عبارت اینجور باید باشه، یا غیر صائمه از غیر غنم، که دوتا نباشه، نه موصوف باشه و نه صفت باشه، اینم باز مفهوم نداره. پس اولی اونجایی است که موصوف نیست صفت هست، دومی اونجایی است که نه موصوفه نه صفته، اینم باز مفهوم نداره، تنها اونجایی مفهوم داره که موصوف باشه و صفت نباشه، اگه بحث مفهوم بس باشه. او عبارت اینه، او غیر صائمه من غیرهی کل ابل، همون دیگه، او من غیره، یه من غیره هم باید باشه، غیر صائمه من غیره، یعنی غیر صائمه از غیر چی؟ از غیر اون غنم، نه مثاله، ابل مثاله، کل ابل، ابل مثاله، مثال چیه؟ مثال غیر صائمه من غیره، یعنی غیر صائمه یعنی معلوفه، من غیر یعنی من غیر الغنم، مثل شطور مثلا، اینم خارج از بحثه. چرا خارجه؟ لان الموضوع و هو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب ان يكون محفوظا في المفهوم، چرا این دو تا خارجه؟ اون جایی که گوسفند غیر غنمه مثلا شطوره، و اون جایی که نه صائم است و نه عرض کنم غنمه، هیچ کدومشون نیستن، اینا خارجن، چون موضوع که موصوفی است که غنمه در مثال در اینجا گفتیم، این موصوف گفتیم یجب ان یکون محفوظا فی المفهوم، گفتیم در مفهوم وضع باید موصوف باشه و تصویر مفهوم اونجاییست که موصوف باشه و تا صفتش نباشه، و این دوتا مثالی که الان زدیم خلاف این قانونه. فلا یکونو، این واوم باید فی باشه، نتیجه مسئله است با واو گفته نمیشه. فلا یکونو متعرضن لموضوع آخر لا نفیان ولا اثباتا. وقتی که موصوف نباشه، حالا میخواد صفت باشه میخواد نباشه، این عبارت متعرض موضوع دیگری نمیشه، فقط متعرض غنم میشه که موضوع باشه. غیر غنم را اصلا بحث نمی کنه، متعرض موضوع دیگری نیست، متعرض فقط غنمه که گوسفند باشه منتها صائمه نباشه. بحث میکنیم که آیا مفهوم داره یا نه. دیگه بحث شتر و گاو و اینا نمی کنه که موصوف نباشه، متعرض موضوع دیگر نیست. نه نفیم متعرضه، نه اثباتم متعرضه، نسبت به اون ساکته. بعض از شافعیه آمدن یه مفهومی گرفتن از این فلغرم صائم زکاتون، ایشان میگن روی حرف ما اون حرف اونا غلطه. فما عن بعض شافعیه، پس اون چه از بعض از علمای شافعیه است من القول، اون حرف اون بعض شافعیه اینه که قائل شده به دلالت قضیه مذکوره که این عبارت فلغنم صائم زکاتون دلالت میکند، علا عدم زکات فل ابل المعلوفه لا وجه له قطعا، در این که زکات نیست در اون شطوری که معلوفه باشه. گفته اون عمده روی صائمه بودن، او میگه روی مسئله صائمه و معلوفه بودن مسئله غنم مطرح نیست. غنم من باب مثاله، میگیم نه آقا موصوف باید باشه، فقط موردی مفهوم ببینیم داره یا نداره که صفت نیست. خب بحث دیگر، عل اقوال در مسئله میفرماید بعضی موارد هست که مسلم از قرینه معلومه که وصف مفهوم داره، این مورد بحث نیست. بعضی از موارد هست که مسلم از قرینه معلومه که وصف مفهوم نداره، اونجایی که مسلم مفهوم نداره اینجاست. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ضمن این که خداوند تبارک و تعالی محرمها را برای ما می شمارد، از محرمها می فرماید یکی ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اون دختر زنهایی هم که تو خونه شما هستن. حالا این مسلم مفهوم نداره، از قرائن معلومه، از روایات دیگه معلومه. یعنی اگر انسان ربیبه داشته باشد، این ربیبه حرامه، محرم انسانه، چه فی حجور کم باشه، یعنی تو خونه آدم بزرگ بشه، یا چه تو خونه آدم نباشه. فرض کنید که یه زنی انسان گرفته، این زن قبلا شوهر کرده و از اون شوهرش یه دختر داره، اون دختر بر انسان حرامه، چه با اون زن بیاد تو خونه ما چه نه پیش باباشه، ولو تو پیش همون باباش هست همون جا مونده، بازم محرمه و حرامه بر انسان. پس این فی حجورکم قید اخراجی نیست. چرا پس گفتن فی حجورکم؟ این منباب تقلیبه، یعنی فلسفه حرمت را خداوند، البته به نظر ایشان، ما هم همینجور نظر خیال میکنیم، ولی خب العلم عند الله، فلسفه حرمت را خداوند خواسته بیان کنه. میگه این ربائب در حجور شماست، این دختر زنها مثل دختر خود شما میمونه. وقتی که مثل دختر خود شما میمونه، انسان که دخترش رو نمیگیره، این فی حجور شماست. اکثرا اینجوره، ولو حالا در یه موردی هم نباشه، خلاصه الحکم یلحق الشیء بالعمل اغلب، خلاصه این روی اغلب احکام الله. حالا یه چیزی چون گفته، ولو فلسفه حرمت هم این نباشه، قید احترازی نیست، یعنی فی حجورکم نمیخواد خارج کند اون ربائری که در حجور نیستن. اینجا مسلم مفهوم نداره، جایی هم مسلم مفهوم داره. مثلا از قرائن ما دانستیم که اعتق رقبت هم مؤمنه مثلا مفهوم داره. اینا از بحث ما خارج. بحث ما در جاییست قرینه ای نه بر مفهوم باشه نه بر عدم مفهوم. آیا وصف مفهوم داره یا نه؟ یه نکته خیلی دقیقی رو ایشون میگن که در بحث مفهوم لقب هم اون نکته هست. میاد ایشان میفرمایند اختلاف برمیگرده. نظر ما ایشان میگه نظر ما این است که وصف مفهوم نداره. اما ریشه اختلاف سر چی؟ ریشه اختلاف سر اینه که وصف گاهی برای تقیید حکم، گاهی برای تقیید موضوع. اگر وصف ثابت بشه که برای تقیید حکم مفهوم داره، اگر وصف در مقام تقیید موضوع باشه مفهوم نداره. حالا همینی توضیح بدیم. ببینید هر حکمی یه موضوعی دارد یه حکم دارد. مثلا میگد که آزاد کن بنده مؤمن را. این مؤمنه قیده همون صفته. این مؤمنه یه مرتبه در مقام تقیید یعنی کوچک کردن موضوعه. اونجا که میگد که به اصطلاح بنده مؤمن را، یعنی از اول میخواد بنده مؤمنه موضوع رو کوچولو کنه، موضوع رو کوچک میخواد بکنه، کاری با حکم نداره، کاری با آزاد کردن نداره. میخواد بگه محدوده آزاد کردن کوچکه، یعنی بنده مؤمن است، کاری ندارد که اعتق را کوچک کند، موضوع را میخواد کوچک کند. چون گاهی موضوع را با قید کوچک میکنیم و محدود میکنیم. مثلا میگیم بکش شکل چهار گوشه ای که زوایای اون قائمه باشه و تمام اضلاع اون مساوی باشه. میخواسته بگه بکش مربع را. اگر میگو بکش مربع را فرق نمیکرد که بگه بکش مربع را یا طول و تفصیل بده و با قید احترازی همون مربع را اینجوری بیان کنه. بگه بکش چهار گوشه. چهار گوشه که میگه شامل مستطیل میشه، شامل لوزی میشه، شامل شکلهای دیگه هم میشه. میگه قوائم اون، زاویه های اون قائمه باشه. پس زاویه های اون قائمه باشه، فرض کنید لوزی و خیلی از اشکال رو خارج میکنه، اما مستطیل باز چی داخله. بعد میگه و زیلهای اون چی باشه؟ مساوی باشه. وقتی میگه زیلهاش مساوی باشه یعنی اینجوری نباشه، به اندازه هم باشه، میشه چی؟ مربع. حالا این قیدایی که الان اینجا گفته، این قیدا میخوره به بکش یا میخوره به موضوع؟ یک بکش داره اونجا، بکش یا چیز کن، شکل کن، یه شکلی را بکش. این شکل بکش یک چهار گوشه ای که قائم می باشه، زاویه‌اش چنین باشه، مساوی باشه از لایش، این قیدا به اون بکش میخوره یا اون موضوع رو داره مقید میکنه؟ موضوع رو داره مقید میکنه. میگه گاهی قید اینجوره، موضوع رو داره مقید میکنه. اگر قید داره موضوع رو مقید میکنه، این اصلا مفهوم نداره، این اصلا مفهوم نداره. اگرم مفهوم کسی داشته باشه، مفهومش اسمش مفهوم چیه؟ لقبه. مثل وسارقه وسارق و وسارقه فرط و عدیاما. از اول موضوع رو برده روی سارق و سارقه، نگفته الرجل المکلف سارق. میتونست همین از سارق و وسارقه رو اینجور بگه، بگه المکلف و سارق، المکلف و سارقه. اگر اونجا هم بود همون صفت موضوع رو کوچک کرده بود، کاری به حکم نداره. اگر موضوع کوچک بکنه این مفهوم نداره، اگرم مفهوم داشته باشه مفهوم لقبه. در اینجا مفهوم لقب هم میگن نیست. چرا؟ میگن اثباتشه نفی ما ادا نمی کنه. سارق و سارقه رو در این عبارت میگه فقط و عیده هما، ممکنه در یه عبارت دیگه بگه که کسی هم که ولو سارق و سارقه نیست اما مردم را توی راه میترسونه دست او را هم باید ببره. نظیرش زیاده. مثلا در یه جا میگه کسی که کسی را بکشه باید کشته بشه. خیلی خوب میگیم القاتل یقتل، قاتل کشته میشه. خب اما اینجا که میگه القاتل یقتل، اینجا مفهوم داره یعنی غیر قاتل لا یقتل؟ نه، اثبات زینب یه معادا نمی کنه. چرا؟ چون در یکی از احکام و حدود و تعذیرات اسلام هست که کسی که زنای محسنه بکنه اونم چی میشه؟ یقتل. حالا اینی که میگه اون کسی که از زان المحسن، اون کسی که زانی محسن یقتل، این صفت محسن برای کوچک کردن موضوعه یا برای تغییر حکمه؟ برای تغییر، برای کوچک کردن موضوعه. موضوع رو کوچولو میکنه، یه زانی محسن کشته میشه. اما معناش این نیست که زانی غیر زانی محسن کشته نمیشه. نه خیر، ممکنه قاتل باشه، به خاطر قاتل بودن کشته بشه. گاهی نه زانی محسنه و نه قاتله، باز کشته میشه. مفسد فی الارضه، کسی هم نکشته، زنای محسن هم نکرده اما فساد کرده. مثلا به اصطلاح مأمور شماره که ساواک طاغوت بوده ولو کسی هم نکشته اما ایجاد رعب کرده، ایجاد وحشت کرده. خیلی خوب، این حکم اسلام اینه، اینم کشته میشه. پس در اینجا ها میبینیم لقب مفهوم نداره، از سارق و ساغر مفهوم نداره، قاتل مفهوم نداره، عرض کنم که زان المحسن مفهوم نداره. این موضوع رو داره کوچیک میکنه، نه حکم را. خب در مان احنافی هم همین جوره، در مان احنافی هم این صفت هایی که ذکر میشه اگر حکم رو میخواد کوچیک کنه، مسلم باشه که حکم رو کوچیک میکنه، کاری به موضوع نداره، این مفهوم داره. اما ممکنه که صفت برای تقیید و کوچک کردن موضوع آمده، مثل همونی که مربع را میخواد بگه بکش، با اون چهار تا مطلب بگه بکش، یعنی زاویه قائمه باشه، چهار طرفش مساوی باشه، با قیدها رو برای تحدید موضوع آمده. این مفهوم نداره و اثباتش نفی معاده هم نمی کنه. پس خلاصه بحث اینه، این مفهوم نداره. این عبارتی است که میگن وقتی یک چیزی رو، وقتی من میگم آقا خوب درس میخونن، معناش این نیست که غیر از آقا خوب درس نمیخونن. در اینجا وقتی که ما میگیم که قاتل کشته میشه، اثبات این شی که قاتل کشته میشه نفی ما ادا نمیکنه، نمیگه که غیر قاتل کشته نمیشه، بلکه ممکنه 3 نفر، 4 نفر، 5 گروه کشته بشن، یکیش قاتله، یکیش شارب، یکیش مثلا کسیست که 4 مرتبه روزه رو عمدن خورده، یکی زانی محسنه، یکیش لاتیه، 10 تا دیگه هم هستن کشته میشن. پس اینی که ما میگیم با این موضوع کشته میشه، این برای تقیید حکم نیست، این تحدید موضوعه. تحدید موضوع که باشه مفهوم نداره. می‌فرماید بر این که لا شک در دلالت تقیید به وس بر مفهوم عند وجود القرینه الخاصه، شکی نیست که دلالت می‌کند تقیید به وس بر مفهوم، مفهوم داره، اما کی؟ عند وجود قرینه خاصه، اگر یک قرینه خاصی در کلام باشه حتما مفهوم داره. خیلی خوب، باز لا شک و لا شک فی عدم الدلاله عند وجود القرینه علی ذلک، سلام علیکم، و شکی نیست در عدم دلالت، یعنی در عدم دلالت بر مفهوم، عند وجود قرینه علی ذلک، وقتی که قرینه باشد علی ذلک، یعنی بر عدم دلالت، ذلک به عدم دلالت برمیگردد. اگر قرینه بر عدم دلالت بود، خیلی خوب، شک نیست که مفهوم ندارد. مثالی برای دوم میزند. مثال اول خیلی در اسلام زیاده، همو اعتق رقبت هم مؤمنه از همون جایی است که مثال اوله که اینجا مسلم اگر در یه عبارت مولا بگد آزاد کن بنده مؤمن را، یعنی بنده غیر مؤمن فایده نداره اگه آزاد کردی. مثال دوم که مقرینه ای هست که مفهوم نداره اونجایی که مثل ما ازاورد الوز مورد القالب الذي يفهم منه عدم اناطه الحكم به وجودا و عدما. کجاست که مفهوم قرینه ایست که مفهوم ندارد؟ اونجایی که مثلا وارد شود وصفی اما به عنوان مورد غالب، نه به عنوان قید احترازی. غالبا این صفت رو دارد این موضوع الذی یفهم منه، وقتی که صفتی مورد غالبه فهمیده می شود از او عدم اناطه حکم بهی، این که حکم منوط به اون صفت نیست و ارتباط با اون صفت ندارد وجودن بعد ما، که اگر صفت باشه حکمم باشه، اگر صفت نباشه حکمم نباشه. اینجوری نیست، بلکه صفت به عنوان مورد غالب ذکر شده، چه باشه چه نباشه حکم هست. مثل قوله تعالی، مثل قول خدای تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اون دختر زنهایی که در خونه های شما هستن، فانه لا مفهوم لمثل هذه القضیه، این قضیه این ربائبکم الله فی حجورکم مفهوم ندارد مطلقا، یعنی به این قضیه مطلقا مفهوم نیست. یعنی چه قائل بشیم ما مفهوم وصف هست، چه قائل بشیم مفهوم وصف نیست. یعنی ما که قائلیم که مفهوم ندارد، اونایی هم که قائلن وصف مفهوم دارد مثل این ربائبکم الله رو نمیگن مفهوم دارد، حتی اونا میگن این خارج. پس مطلقا یعنی چه قائل به مفهوم برای وصف باشیم، چه قائل برای مفهوم به مفهوم برای وصف نباشیم. از یفهم منه چرا اینجا مسلم مفهوم نداره؟ زیرا فهمیده میشد از این عبارت این که وصف ربائب به انها فی حجور کام، این ربیبه ها به این شرط که در خونه ها تونن، این لانها غالبا تکونو کذالک، این ربائب که موصوف شده به این صفت فی حجور کام به خاطر اینو که غالبا تو خونه های آدم هستن، از این باب متصف به این صفت شده. والقرض منه الاشعار به علت الحکم. خب چرا آمده اگر قید احترازی نیست و صفت احترازی نیست؟ میگه به خاطر اشعار به علت حکم که خداوند میفرماید این دختر زناتونه نگیرید، این مثل خود دختر خود شما میمونه، مگه این تو خونه ها شما بزرگ نمیشه؟ اینجوری داره خداوند صحبت میکنه. از ان اللائی تربی فی الحجور تکونو کلبنات، این دخترهایی که تربیت میشن در خونه های شما و در دامن شما مثل دختر خود شما میمونن، پس حکمشون حکم دختره. پس این قید به عنوان اغلبیه به خاطر فلسفه حکمی، نه به خاطر این که حکم با او وجودن و عدمن منوط باشه. اگر در حضور نباشن حکم حرمت نباشه، اگر در وجود باشن حکم حرمت باشه. والغرض منه از این صفت، غرض از این صفت فی حجورکم، غرض از این صفت اشعار به علت. خب پس این دو خارج از بحثن، اونجایی که قرینه بر عدم باشه، اونجایی قرینه که مسلم بر وجود باشه. و انما الخلاف عند تجرد القضیه عن القرائن خاصه، اونی که مورد اختلاف بین علمای اصول در مفهوم وصف وقتی است که مجرد باشد قضیه، یعنی اون عبارتی که صفت داره از قرائن مخصوص خالی باشه. فانما اختلف، علما اختلاف دارن در این که مجرد تقییده بالوصف، این مجردی که یک حکم مقیده به وصف شد، هل یدل علی مفهوم، آیا دلالت بر مفهوم میکنه؟ دلالت بر مفهوم میکنه یعنی چی؟ ای انتفاع حکم الموصوف عند انتفاع الوصف، معنای دلالت بر مفهوم میکنه یعنی منتفیز حکم موصوف موقع منتفیز شدن وصف، آیا دلالت میکند بر این اولا یدل، یا نه دلالت نمیکند، چه وصف باشه چه نباشه فرقی نمیکنه. نظیر اختلافی که متقدم شد فی تقیید به شرط، در تقیید کلام به شرط در بحث شرط آمد، آیا دلالت میکند بر این که وقتی مشروط باشد و شرطش نباشد حکم نیست، یا دلالت نمیکند. و فی المسئله قولان، در مسئله مفهوم شرط قوله، و مشهور قول دوم است و او عدم مفهوم است. و سر فی الخلاف، ریشه نزاع اینجاست، یرجع ریشه نزاع برمیگردد به این که الا ان تقیید المستفاد من الوصف هل هو تقیید لنفس الحکم او انه تقیید لنفس موضوع، این تقییدی که بر گشت خلاف اینه، هل این تقییدی که استفاده میشد از وصف، اینی که میگیم مثلا فی الغنم صائمت زکاتون، اینی که غنم صائمه میگیم زکات داره، این تقیید میکنیم غنم را به صفت صائمه، به صفت وصف، حل هو تقیید لنفس الحکم، این میخواد بگه که حکم مقیده، یعنی زکات دادن مقیده به این که غنم صائمه باشه. آیا تقیید حکم میکنه؟ یعنی ان الحکم منوتون به، یعنی حکم زکات منوت به چیه؟ به صائمه بودنه. او انه تقیید لنفس موضوع، یا نه کاری به حکم نداره، موضوع زکات رو میگه کوچیک از اول، میخواد موضوع کوچیک کنه. یا اینکه این عبارت انه یعنی این صفت صائمه تقیید خود موضوع، یعنی موضوع زکات از اول کوچیکه، کاری به حکم نداریم که زکات کجا بدیم یا ندیم، جایی که زکات میدید غنم صائمه، تقیید نفس موضوع حکمه یا متعلق موضوع است. البته گاهی خود موضوع را چون وصیمت به حال موضوعه، یه وقت وصف به حال متعلق موضوع، وصف به حال موضوع مثل زیدون زاربون، وصف به حال متعلق زیدون زاربون غلامه، اینو خوندید در کتاب، در کتاب‌های نحوی. در اینجا هم گاهی میخواد موضوع را کوچک کنه، گاهی متعلق موضوع را کوچک میکنه، موارد فرق میکنه. گاهی میگه فل غنم صائمت زکات، و صائمه متعلق به غنمه. گاهی هم صفت مال متعلق، مال غنم نیست، مال متعلق غنمه. میگه در غنمی که صاحبش پول داره زکاته. مثالش اینجوری، در غنمی که صاحب آن پول داره و زیاد گوسفند داره زکاته. پس زیاد گوسفند داشتن و زیاد پول داشتن صفت غنم نیست، صفت کیه؟ متعلق موصوفه. علایالن اونو میخواد کوچیک کنه، موضوع یا متعلق را. خب فیکون الموضوع یا متعلق موضوع هو المجموع المعلف من الموصوف والوصف. در اونجور موارد حکم کوچیک نمیشه، کار به موضوع داره. موضوع یا متعلق موضوع یک مجموعه است که تعلیف میشه از موصوف و وصف. یعنی وصف و موصوف دوتایی با هم موضوع هن. قنم با صائمه دوتایی موضوع هن. خب پس اول احتمال اینه که وصف تقیید حکم کنه، دوم احتمال این که وصف تقیید موضوع کنه. فین کانل اول، اگر اول شد، یعنی آمدیم و گفتیم صفت ها مال تقیید حکمی، خب این مفهوم داره. فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الاطلاق. اگر مسلم شد که این صفت مال تقیید حکمه، تقیید حب بوصف ظاهرش اینه، یکون ظاهرا، ظاهر است در انتفاء حکم. وقتی حکم مقید به وصف باشه معناش اینه که حکم نیست، عند انتفائه یعنی عند انتفاع اون وصف حکم نیست. از کجا اینو حکم میکنید که عند انتفاع وصف حکم نیست؟ به مقتضی اطلاق. اطلاق قضیه اینو میفهموند. در مفهوم شرط یکی از پایه‌های استدلال ما موقوف بود به اطلاق. عبارت مطلقه، متکلم در مقام بیان تمام مراده و قرینه هم برخلاف نیست، تمام مقدمات حکمت ذکر شده. قانون اطلاق گفتیم چند تا مقدمه داره، همش اونجا گفتیم. وقتی که شرایطش جوره، عبارت اینه که این حکم مقید به این صفته، یعنی وقتی که این صفت نباشه این حکم نیست. فإن کان الاول، یعنی در صورتی که اول باشه، یعنی صفت مقید کند حکم را در انتفاع حکم است به مقتضی. لأن الاطلاق یقتضی، از کجا میگی به مقتضای اطلاق حکم مقید میشه؟ میگه به جد این اقتضا میکند، البته بعد فرض عنایت الحکم بالوصف. اگر بگیم حکم منوط به این وصف و این صفت آمده تا حکم رو کوچک کنه، اگر صفت را مربوط به حکم درستیم، اطلاق اقتضا میکند انحصار وفی، این که حکم منحصر در همین مورد صفت، که اگر مورد صفت نباشد حکمی نیست. کما قلنا در تقیید به شرط، در اونجا هم گفتیم این جهتنی اکلم تو، که یعنی حکم مقید به چیه؟ به همون این جهتنی است، اون مقتضی اطلاق. این مال جایی که صفت رو بگیم مربوطی به حکمه. و اما و این کانستانی، اما یه احتمال میلد که صفت مال تقیید موضوع باشه. اگر تقیید موضوع باشه، ثانی اونجا که موضوع یا متعلق موضوع رو داره مقید میکنه، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. تقييد در اونجا ظاهر نیست در این که حکم منتفی میشود در موقع منتفی شدن وصف، نه کاری به این ندارد. لأنه ينزل لكون من قبيل مفهوم اللقب، چون اونجا وصف موصوف اونجا از قبیل مفهوم لقبه، مثل و سارق و سارقه میشه. از چه بگیم از سارق و سارقه؟ چه بگیم المکلف و سارق؟ این سارق که کنار مکلف آمده موضوع رو کوچک میکنه، کاری به حکم نداره، موضوع از اول کوچک شده. و اونجاست که گفتیم مفهوم نداره لقب، چون اثباتشه نفی ما ادا نمیکنه. از انهو یکون و تعبیر بالوصف و الموصوف لتحدید موضوع الحکم فقط، در موردی که صفت مال موضوعه می باشد از انهو، زیرا این چنین است که به چند چنین است که می باشد تعبیر به صفت موصوف. برای چی صفت و موصوف با هم آمده؟ لتحدید موضوع الحکم، میخواد موضوع حکم رو کوچک کنه فقط، لذا صفت رو کنار موصوف آورده، موصوف فقط رو ذکر نکرده. اگر موصوف رو ذکر کرده بود حکم توسعه داشت. لا ان الموضوع ذات الموصوف والوصف قید للحکم علیه، میخواد از اول موضوع رو کوچک کنه، نه اینکه موضوع موصوفه و وصف قید حکم است برای موصوف، یعنی حکم رو مقیده به اون صفت بکنیم. نه خیر، از اول موصوف کوچیک. مثال میزنم، مثل ما اذا قال القائل، مثلا اگر گوینده بگوید اصنع، بساز، شکلا رباعیا، یک شکل چهار ضلعی که قائم الزاویه، این گوشه هاش زاویه، یعنی این گوشه اینجا و اینجا رو میگن زاویه، زاویه هاش قائمه باشه، یعنی گوشه هاش 90 درجه باشه. خیلی خوب، بکش شکل رباعی که زاویه هاش قائمه باشه و متساوی الاضلاع باشه، هر چهار ضلعش 1, 2, 3, 4 به اندازه هم باشه. خب اگر اینجوری بگه فان المفهوم منه، مفهوم این عبارت اینه که ان المطلوب صنعه، ان المطلوب صنعه هو المربع، اونی که مطلوب ساختنش مربعه. حالا عوض مربع اون شکل را صد قید زده، گفته شکلن، شکلن که موصوفه، اون وقت قیدش زده، اسنا که حکمه، شکلن موضوعه، اون وقت این موضوع رو گفته رباعیان، یه قید زده رباعیان، دوم قید زده قائم الزاویه، سوم قید زده متساوی الاضلاع. پس از اول این قیدها مال موضوعه، میخواسته بگه مربع به اینجور آمده گفته. این بحث حکم نیست که حکم رو کوچک کنه، مطلوب او اینه که مطلوب صنعه و المربع، اونی که مطلوب است ساختنش مربعه. فعبر عنه به هذه القیود الداله علی، تعبیر کرده از این مربع با این قیده که به مربع دلالت میکند، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والصفات. وقتی با این قیدها ذکر میکنه که موضوع حکم مجموع موصوف و صفته، یعنی مجموع اون شکل با این چهار تا قید، با این سه تا قید، زمانی قید میاره که موضوع مجموع مرکب معنایی است که دلالت میکند با او بر او با عبارتی گون عبارت ترکیب شده از موصوف و صفت، موصوف شکل صفتاش هم رباعیان، قائم الزاویه، متساوی الاضلاع. و هی فیلم سال، اون موضوعی که مجموعه از موصوف و صفتی در این مثال ما چیه؟ شکلون که موصوف، رباعیان صفت اولشه، قائم الزوایا صفت دومشه، متساوی الاضلاع صفت سومشه. و هی به منزلت کلمت مربع، شما این چارتا را اگه بذاری کنار مربع بیاری با هم فرق نمی کنی. فکما این که جمله اصنع مربعا لا یدل علی الانتفاع عند الانتفاع، کذالک ما هو به منزلت ها لا تدل. اگر بگوید اصنع مربعا مفهوم داره؟ نه. اگر بگوید اصنع مربعا مفهوم ندارد که لا تصنع اذا لم یکن مربعا، نه، ممکنه که وقتی که مربع نباشه بگه خب حالا مستطیل بساز، اثباتش نفی ما ادا نمی کنه، چون بعد ممکنه یه روز دیگه بگه بیا لوزی بساز، بیا مستطیل بساز. پس همه چیزها رو که مولا یه جا نمیگه، مثل این که در این مثال خوبی زدم برای شما، در این حد قتل در یک روایات میگه کسی که القال، قرآن میگه که بله من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکما قتل الناس جمیعا، یا ولکم فی القصاص حیاتون، این که ولکم فی القصاص حیاتون یعنی بکشید در مقابل قتل قاتل رو. خب در اینجا که در مقام تمام مراده اثباتش نفی معاهده نمیکنه، منافات نداره، دی کسی قاتل نیست، ولی چون زانی محسنه بگه از زانی محسنم یخته. خب شما بگید که پس تمام قتل را پشت سر هم بگه، 8 مورد که باید قتل بکنیم ما اینا رو بگه، نه هر جا به مناسبت خودش میگه زانی محسنه، یه جا میگه، بعد در یک جا میگه لاتی را هم بکشید، بعد در یک جا میگوید مثلا مفسد فی الارض رو هم در یه آیه قرآن. نه این قرینه نیست، ممکنه که همون احکام قصاص هم همه رو یک جا بیان نکنند، مولا که بیان میکنه احکام قصاص رو تمام رو بیان نکنند، یه مقدارش هم بذارد یه وقت دیگه. این جا حاجته، این از باب اثباتش نفی معدا نمی کنده. مثل اینه میگد که فلانی خوب درس میخواند، خیلی خوب، فلانی رو الان گفت، زید رو یه وقت دیگه میگد، عمرو رو یه وقت میگد، چون الان صحبت فلانی بوده اسم اول برده. پس به منزله فکما این که جمله اسم مربعا در لا تدل على الانتفاع دل انتفاع دلالت نمی کند بر انتفاع حکم اند انتفاع مربع، وقتی نمیتونه چهار ضلعی بکشه نمیگه که دلالت نمی کند که پس کشیدن ساقطه، کذالک با هو به منزلت حالا تدل على، کمینطور اون که همون عبارت شکل رو با این قائم و زاویه متساوی الازلام لا تدل علی دلت نمی کند که اگر نتونست این شکل رو بکشه پس مربع رو نکشه و اون چهار ذری رو نکشه، لعنه و فلقه یکون من قبیل الوصف غیر المعتمد علی الموصوف، زیرا این در واقع مثل اون مثال از سارق و سارقه است که صفت غیر معتمد بر موضوعه، یعنی موصوفش گاهی نمیشه که موصوفش باشه و صفت نباشه، گاهی صفت نیست و موصوف هم و موضوع هم همون صفته، از اون قبیله. بحثی بود به عنوان براتون توضیح. بعد سوالاتی که در اینجا بود، یکی هم این که مراد از وصف در مفهوم وصف چیست، مسئله دیگر شرط صفتی که مفهوم دارد کدام است، چه نوع صفتهایی اینجوری میسید، چه نوع صفتهایی در مورد در مفهوم وصف مورد بحث است، چه نوع صفتهایی در مفهوم وصف مورد بحث است. خب سوال سوم، در جایی که بین موصوف و صفت عموم من وجه باشد، در جایی که بین موصوف و صفت عموم من وجه باشد مفهوم به چه گونه است، مفهوم به چه گونه است. شما همونجور که گفتن میگید مفهوم اونجایی است که موصوف باشه و صفت نباشه. خب آمدیم سر بحث دیگر، یه عبارت دیگه میتونیم بگیم، بگیم فلغنم صائمت زکاتون، در عبارت فلغنم صائمت زکاتون چه نوع مفهومی صحیح هست و چه نوع مفهومی باطل هست. این دو تا مفهوم رو گفت باطله، یه نوع مفهوم رو گفت صحیحه که اگر مفهوم باشه. مثال دیگر، در مثل ربائبکم اللاتی یا لایی فی حجورکم مفهوم دارد یا ندارد و چرا؟ ربائبکم اللاتی فی حجورکم مفهوم داره یا نداره، چرا؟ چرا مفهوم داره یا چرا مفهوم نداره؟ مسئله دیگر، معنای وصف به حال موضوع و وصف به حال متعلق را بیان فرمایید، معنای وصف به حال موضوع و وصف به حال متعلق موضوع را بیان فرمایید.